سلام، شما شنونده ی گفتگو با علی خدایی در پادکست برنامه اکنون هستید.
گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام. آقای خدایی، ما مدت ها بود که در برنامه اکنون دلمون میخواست که گاهی بریم به شهرهای ایران، یعنی اگه مهمونی داریم بریم شهر همون مهمونمون، و از شانس من دو تا اتفاق افتاد. اینکه اولین برنامه‌ای که ما اومدیم به یکی از شهرهای ایران با شما داره ضبط میشه که میدونین چقدر بهتون علاقه‌مندم، و دوم اینکه شهر اصفهانه که شهر خود منم هست، و باور بفرمایین که هیچ در واقع پارتی بازی به خاطر اینکه شروعش با اصفهان بوده باشه نبوده. شما هم خودتون اصفهانی نیستید ولی میدونم که خیلی اصفهان رو دوست دارین. این علاقه به اصفهان از کجا نشأت گرفته؟
من موقعی که پدرم اومد اصفهان برای کاری که میکرد، مجبور شدم که با پدرم و مادرم بالاخره در یک جا ساکن بشیم.
چند سالتون بود؟
فکر کنم 15 سال یا 16 سالم بود. بعد دیگه تمام عمر شد تا امروز که نزدیک 67 سالمه، دیگه تو اصفهان موندیم. دانشگاه رفتم، کار کردم، کار آزمایشگاهی میکردم، کار کردم و همشم در یک محدوده شد. این شانس من بود. بیمارستانی که کار میکردم کنار میدان، بله، کنار میدان نقش جهان بود. دبیرستانی که میرفتم کنار میدان نقش جهان بود و در بافت تاریخی اصفهان. بنابراین خیلی طبیعیه که شما هر روز از این محل بگذرید و هر روز طلوع خورشید رو اینجا ببینید، غروب رو ببینید. عمر اینطوری میگذره و اصفهان تو قلب من میشینه.
پس الان بیشتر از نیم قرنه که اصفهان زندگی میکنین، و کسی که خواننده کتابای شما باشه اصلا شما رو اصفهانی میدونه دیگه.
بله، عملا من خودم رو شهروند اصفهان میدونم.
بعد این راه رفتن توی بافت تاریخی اصفهان، میدونم که اهل پیاده روی هستین، قدم زدن هاتون چه تأثیری توی داستاناتون داشته؟
کشف لایه های پنهان، بهتر اینطوری بود. سفرنامه ها رو که میخوندم، سفرنامه هایی که درباره اصفهانه، ایده های خاصی به من میداد. ببینید الان بعد از این همه سال من گاهی وقتا جوری راه میرم که به جای راه رفتن شاه عباس لطمه نزنم. تاریخ رو اینطوری روی هم و از بالا
نگاه میکنم. یعنی حواستون هست که ممکنه اینجا جای پای شاه عباس باشه؟
بله، این خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه که فکر بکنی، خیال بکنی، داستان بسازی.
آقای خدایی، میشه من یه پیشنهاد بدم؟ ما به جای اینکه گفتگومون اینجا توی این اقامتگاه زیبای قصر منشی تمامش انجام بشه، با هم تو شهر اصفهان هم راه بریم و حرف بزنیم. اینجا گفتگومونو میکنیم، ولی یه بخشی از گفتگومونو بریم همون جاهایی که پیشینیان ما در اصفهان قدم زدن، تاریخ و فرهنگ و معماری اصفهان هست، با هم راه بریم و ببینیم و حرف بزنیم.
خیلی ایده خوبیه، من با شوق آمادم که این کار رو بکنیم.
کجاها بریم راه بریم؟
صاحب عزیز رو بریم ببینیم.
بله، صاحب تبریز.
بله
بله،
بریم نقش جهان، بریم جلفا.
به به.
و
پل خواجو،
پل شیراز. پل شیراز همون پل خواجوه.
به به.
هر چند که هر چقدر ما راه بریم فقط بالای کوه یخ رو میبینیم، بقیه داستان زیر آبه.
بقیه داستان اینجا هاست ها؟
بله، بقیه داستان اینجا هاست. میدونی این تیکه اصفهان هنوز خیلی شناخته نشده. آرامگاه صاحب هنوز شناخته نشده، یعنی گردشگرا کمتر میان، خود اصفهانی ها، فقط اونایی که پشت ترافیک گیر میکنن گاهی وقتا نگاه میکنن میگن ای صاحب اینجا.
و چقدر خوب که ما داریم میبینیم.
و خیلی خوبه که ما صاحب رو الان میبینیم. این برای من یه امتیاز واقعا که توی شهرم وقتی میخوام با یکی درد دل بکنم میام به صاحب سر میزنم. صاحب خیلی مهمه برای من.
برای منم همینجور. برای من بشه. آی خدای این مادیا خوش شد همشاره؟
آره، و خب به خاطر آب دیگه. آب نیست و این مادیا که یکی دوتا هم نیستن. بله. تو این ور آب یکی دوتا نیستن. این مادی نیاسرمه، یکی از زیباترین مادی های اصفهان.
اصلا برای بیننده های ما بگین که مادی چیه و اصفهان به چی میگن مادی؟
به جویبار، مجرا که مصرف کشاورزی داشته. مادی ها رو، مادی های این ور آب و مادی های اون ور آب ما داریم. مادی های این ور آب معروفترینش همین نیاسرمه، فرشادی و مادی فدن. اون طرف هم مادی های دیگه ای داره ولی همه خشک. آدم خمش میگه.
ما بچه بودیم با دوچرخه میمدیم کنار مادی ها و تفریحمون اصلا برای درس خوندن هم میمدیم. میمدیم بغل آب روان بود و ما زیر درخت ها درس میخوندیم و خیلی باصفا بود.
بیش از باصفا. بازی هم میکردی.
بله،
بچه ها میگفتن میتونی از زیر پل بدوی بری و مسابقه میذاشتیم و حس میکردیم کلمون میخوره به این پل ها. و دیگه خیلی چیزای خوب داشتیم مادی برای.
بله، خب اینم سردیس صاحبه.
آره، چند سالیه گذاشتنش. به ما داره خوش آمد میگه.
آقای خدای صاحب قرن 11 بوده دیگه.
بله بله،
سبک هندی درسته؟
سبک هندی بوده و یکی از بهترین شاعرای اون دوره بوده. اما یه چیز جالب بهت بگم سروشان، اون اینه که انجمن صاحب هم ما داشتیم در دهه 30. داشتم کتاب قهرمانان تنها در شهر تاریک حامد قصری نوشته میخوندم، یه پس زمینه راجع به تمام انجمنهایی که با انجمن صاحب شروع میشه در دهه 30 به ما میده که اونایی که علاقمند بودن و شعر میگفتن و شعرهای به سبک قدیم اینجا جمع میشدن.
عجب، تو اصفهان همه
جمع. و بعد کم کم جوونا جدا میشن، بهرام صادقی، محمد کلباسی، هوشنگ گلشیری، و محمد حقوقی از تهران میاد.
چه اسامی بزرگی، بله. چه آدمای بزرگ، اینا همه در انجمن صاحب
همه گاهی بودند گاهی نبودند. باید این قهرمانان تاریک رو بخونیم تا واقعا پس زمینه همه اینا رو
خدا. یه چیز خیلی جالب درباره آرامگاه صاحب برای من اینه که دری وجود نداره، دروازه‌ای وجود نداره، این خیابونه در هر ساعتی از شبانه روز میشه اومد. یعنی ببینید نه دری هست، نه محفظه‌ای هست، نه قفلی هست، نه یعنی صاحب توی زندگی مردم. اینها ببینید اصلا آدم نگاه میکنه از خیاب.
شما شبهای تابستون که اینجا بیاین میبینید که آمدن نشستن و اصلا جایی نیست، صاحبم اون بالا داره به همه نگاه میکنه و
خیلی چیز عجیبیه ها که توی دل زندگی مردمه.
بچه ها بازی میکنند. این اتفاق اتفاق نادریه که تو شهر ما افتاده و من فکر میکنم که باید لذت برد دیگه از این نعمتی که داریم.
بفرمایید. اصلا اینجا نوشته خودش، سینه صاحب زیارتگاه ارباب دل است. به 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 بفرمایید. بر سر مزار صاحب عزیزم
بشین. ببین یه چیز خیلی جالب اینجا هست، ما با دو تا سنگ روبرو هستیم. این سنگ قدیمی تر از اینه.
آها آها آها. و چقدر جالبه که اینجا آب جمع میشه، پرنده ها بیان آب بخورن، بعد مردم اومدن گل ریختن.
این اتفاق خیلی قشنگیه که اینجا میفته و در تخت فولاد هم اگه یادت باشه، اگر توی سالها رفته باشی میبینی که جا هست که آب ریخته بشه و پرنده ها بیان.
من برای بیننده هامون بگم که تخت فولاد در واقع آرامگاه و گورستان قدیمی اصفهانه که داخل شهره و
داخل شهر بوده.
بله. و چه سنگ های زیبایی، چه بزرگانی
زیبا.
چه خط هایی روی. کاش فرصت میشد میتونستیم بریم تخت فولاد. حالا اگه نرسیدیم هم سفر بعد.
آره
امیدوارم بریم. و یه چیز جالب دوباره ببینید، شهر اینجاست، ماشین این آقا خونش، ماشینش روش دم خونش، میتونه اینجا از دم خونش بیاد. آره. بشینه یه کمی پیش صاحب، دوباره برگرده خونه.
یکی از حسنایی که اینجا داره اینه که یه کتابخونه هم اونجا هست. بچه هایی که میان کتاب بگیرن، من حالا کلمه بچه ها رو به کار میبرم به خاطر اینکه فکر میکنم که اونایی که کنکورم میدن میان اینجا، میان کتاب میگیرن و میان روی صندلی ها میشینن و کیف میکنن.
جناب خدایی من یه خاطره است دارم میخواد بگم، برای من خیلی جالبه و یه یادی هم بکنیم از خانوم دکتر امیر بانو کریمی.
بله.
که در واقع استاد دانشگاه تهران، ایشون هم متخصص سبک هندی بودن هم صاحب شناس.
بله.
مادر آقای علی مصفا بودن، به رحمت خدا رفتن پارسال، خانم دکتر امیر بانو کریمی. ما یه بار با آقای مصفا اصفهان بودیم و سرگرم کار. آقای مصفا اومد به من گفت که مادرم یه چیزی خواسته از من. گفتم که چی؟ گفته بودن برین سر مزار صاحب و عکس بگیرین برام.
زندش میکنه با دیدن اون، نفس میکشه، یه نفس رو منتقل میکنه.
بله.
عکس اون لحظه ای که صاحب حضور داره رو.
بله.
منتقل میکنه.
ما اومدیم و من آقای مصفا نشستیم و این شکلی نشستیم و چندین و چند عکس گرفتیم و چقدرم روز خوشی بر ما گذشت. بعد از اون من علاقمند شدم به اینکه شعرهای صاحب رو یه ذره جدی‌تر و دقیق‌تر بخونم، یه ذره، چون خب سبک هندی خوندنش ساده نیست
اصلا.
ولی تک بیت‌های بی‌نظیری داره. بعد من یه چیزی دارم بر خودم تو موبایلم، یه در واقع پوشه‌ای درست کردم، شعرهایی که دوست دارم و از شاعرهای مختلف توی این پوشه می‌نویسم. چند تاش مال صاحبه، مثلا 3-4 تا از ابیاتش. این چند بیت رو واقعا خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. بذارین من پوشه رو پیداش کنن. عجب شعراییه آقای خدایی، هر کدومش عالی نبود بگید این که عالی نبود چرا نبود. به زنجیر تعلق گرچه محکم بستم دل را، نسیمی گر وزد بر طره دلدار می لرزم. به مستی می توان بر خود گوارا کرد هستی را، در این میخانه بر هر کس که شد هوشیار می لرزم. مقصود ما ز خوردن می نیست بیغمی، از تشنگان گریه مستانه ایم ما. اصلا از تشنگان گریه مستانه ایم ما. چون خواب اگرچه رخت اقامت فکنده ایم، تا چشم میزنی به هم افسانه ایم ما. بر سر گرفته ایم و سبکبار میرویم. چجوری تونسته این کارو بکنه؟ بر سر گرفته ایم و سبکبار میرویم، کوه غمی که پشت فلک را شکسته است. و اینی که من واقعا هر روز به یاد خودم سعی میکنم بیارم، میگه که هر که را مینگری، هر که را مینگری مرکز پرگار غم است. هر من فکر کنم تمام غمای عالم مال خودشونه و مرکزشن. کیست در دایره چرخ مسلم باشه. عجب جای خوبی اومدیم آقای خدایی، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، این یکی از مخفیگاه های من بود.
من
با هم اومدیم
یه بار دیگه بر سر مزار بشینم و واقعا روحت شاد. شکستگی نرسد خاطر تو را صایب، که سرخ کرد ز گفتار روی ایران را.
خیلی خوب.
به به، دل کندن سخته ولی هنوز خیلی جا میخوایم بریم. پس بریم. صاحب عزیز، بازم میایم خدمتت. بفرمایید. سینه صاحب زیارتگاه
ارباب دل است.
چه حوض با صفایی.
آره، و ارباب دل میان اینجا میشینن و لذت میبرند.
بذار نگاه آخرم بکنیم. آره خدایی، چون هم بغلتون کنم، خیلی خوش گذاشت. من واقعا دلم لگ زده بر بریم، خیلی دوست دارم و به خصوص آبگوشت کنارشو که با آبگوشت معمولی خیلی فرق داره.
خیلی فرق داره،
خیلی خوشمزه است. اون کشکی که میریزن
و به اشاره هم میکنن که بیشتر بریزن. بله، همیشه بیشتر بریزن.
حالا قدیم بریون ها خیلی چرب بود، ولی الان بریون کم چرب هم بریونی ها داره.
جدی؟
بله.
چقدر خوب. بله. چقدر خوب.
آره، چون یه ده دوست داشتن ولی خب چربی زیادش اذیتشون میکرد.
برای همینه که پس میگن شبا بریون نخوری.
بله، به خاطر چربی بسیار زیادش. بله، ولی میگم الان دیگه کم چربشم. حالا الان میریم و من که شکمو هم هستم از همین الان دهنم آب افتاده.
میرسیم، نگران نباش.
بله، چشم. تو هم به مقصد خود میرسی، شتاب مکن. رود کوچیکه داره رود بزرگه.
آره، به خصوص که بو تا اینجا داره میاد.
بله، هم بو و هم داریم میبین. اصلا خیلی طبخه به اینجا.
اصلا اشتها تحریک میشه کاملا.
قبل از اینکه غذای ما برسه بگم که ما و شعیر هیدی همراه برنامه اکنونه و این همراهی در شهر اصفهان هم ادامه داشته. ما و شعیر هیدی با مالت طبیعی جو، یک طعم طبیعی و لذت بخش برای لحظات خوش شماست.
از مهارت کارخونه
به اومد دست شما درد نکنه، دستتون در سبزی خوردن تازه. بله بله، ماست و زیتون و
چه شبه
به خورش ماست. بله چقدرم زیاد، دست شما درد نکنه.
اینقدر آوردن که به اصل کاری نمیرسید.
نه نه آقا، همه رو میخوریم. خب اینم دوغ درجه یک، همه چی دیگه مهیا شد. اینم بذارم اینجا، اینم اینجا، خود بریونم که بیاد دیگه.
دیگه نور علانور بده.
خورش ماست، این خورش ماست هم از اون چیزاییه که یه عده خیلی دوست دارن.
بله.
یه ده دوست ندارن،
نسط نداره،
گوشت دنده رو میکوبن.
گردن نیست؟
گردن.
بله. گردنه،
گردن رو میکوبن با ماست، درسته؟
بله بله،
شبیه شله زرده ولی شله زرد نیست. بله. به به به، آبگوشت، آبگوشت. خب اینم اصل
شما درد نکنه. آره من این
آبگوشت اول بخوریم یا آخر؟
آبگوشت پیش غذاست.
خب میل میکنیم بعدا خود اصلی بیاریم. عالی عالی، خیلی ممنونم.
خیلی ممنون.
پس با آغوش ما شروع کنیم. جناب خدایی این خدمت شما.
ممنون شما، مرسی.
خب ممنون. من واقعا این آغوش رو دوست دارم آقای خدایی. به 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 به، جای همه خالی. آی خدایی، آیا داستان نویسی کار سختیه؟
من فکر میکنم که باید یه زمینه آدم داشته باشه.
میشه بیشتر توضیح بده؟
آره، من مادر بزرگم صبحها برای من قصه میگفت. خودش هم قصه رو خیلی دوست داره. داستان زندگیش رو تعریف میکرد. و این مثل یه قصه دنبالدار، مثل یک داستانی که تموم نمیشه، ادامه پیدا میکرد تا روز بعد. یادمه که برنامه کودکم که پخش میشد 7:30 تا 7:30، که من همیشه اون موقع صبحونه میخوردم که برم مدرسه، خانم عاطفی قصه، مولود عاطفی قصه تعریف میکرد که اون هم همیشه ادامه دار بود. این حسی که شما منتظر هستید که داستان، بقیه داستان رو بشنوید، باید در شما به وجود بیاد. اون وقته که شما میتونید یک داستان بنویسید. این حس که بعد چه میشود و این بعد چه میشود به کجا میرسد، این تو تمام قصه های ایرانی هست، تو قصه‌های خارجی هم که میخونیم هست.
شما نوشتن از کی شروع کردین؟ چی شد که اصلا به نوشتن فکر کردید؟
باز باید برگردم به خیلی گذشته.
چقدر عالی.
به مادر بزرگ و اینکه او روزنامه می‌خرید، مجله اطلاعات بانوان می‌خرید و برای من کیهان بچه‌ها. من توی روزنامه آگهی سینماها رو می‌دیدم. فیلم‌های ایرانی، فیلم‌های خارجی و چه سینماهایی نشون می‌دادن. میدن اینها رو. بعد می نشستم مثلا عکس دو تا هنرپیشه، مرد، زن، یه موتور، یه ماشین بود، برای اینا داستان می نوشتم، سناریوهاشون رو می نوشتم و یه کار دیگه هم می کردم، اینکه برنامه های تلویزیون رو می نوشتم. مثلا ساعت 18:30 اخبار، ساعت 19 مثلا دنیای براکن، ساعت 20 موسیقی.
فقط برنامه رو یه سناریو رو هم می نوشتم،
سناریو رو هم می نوشتم. بعد این می رفتم تو بالکن به عنوان گوینده اینا رو اجرا می‌کردم. این کار رو من خیلی دوست داشتم. بعد که مجله تماشا اومد برنامه ها رو می نوشت.
بله.
و من دیگه خیلی خوشحال بودم، برای شهرستان ها برنامه می نوشتم، چون اونا برنامه هاشون مثلا 3 ساعت یا 4 ساعت بود و من فکر می کردم اونایی که تلویزیون دوست دارن حتما می خوان 7 ساعت 8 ساعت برنامه تلویزیون.
اساساً تولید برنامه داشتیم.
آره، برای خودم
اول یه برنامه می نوشتیم، کنداکتور رو به اصطلاح
برنامه خانم احترام برومند حتما اول برنامه بود، برنامه کودکان اجرا می کرد دیگه.
بله بله.
بعد خیلی آقای رضا بابک با یه آقای دیگه هم یه برنامه اجرا می کردن که اون فرهنگ مهرپرور بود فکر میکنم.
اون
برنامه، بله، من خیلی دوست داشتم اون برنامه رو. و سریال هایی که ویژه نوجوانان بود، مثل مریخی محبوب من، دختر شاهپریان، افسونگر، اینا خیلی برنامه.
الیزابت مونتگومری در، بله، افسونگر.
بله.
درسته؟
بله.
الیزابت مونتگومری.
بله، الیزابت مونتگومری
که دماغش رو تکون میداد و معجزه میشد.
و یه مادر داشت که از دامادش خیلی بدش می اومد.
بله. و مادرم افسونگر بود. ولی داماده طفلک آدم عادی بود که هیچ کاری از در...
یه خاله هم داشتن که این خاله این وردارو که می خوند اشتباه می خوند. بعد مثلا می خواست غیب کنه، یه شهر رو می آورد وسط خونه اینا و خیلی جالب بود.
شوهر به زنش میگفت که تو هم از این قدرت جادویی استفاده نکن. بله. زنم قول داده بود نکنه، ولی مثلا یه دفعه مهمون میخواست بیاد خونه کثیف بود اینا، یه دماغ تکون میداد.
بله. و فوری استفاده.
بله. یا مادرش میمد به کمکش.
بله.
و بعد مرد 6 میلیون دلاری اینا رو میدیدین، استیو.
بله. مرد 6 میلیون دلاری و زن 6 میلیون دلاری رو دیدم توی یکی از داستانهای مجموعه هم هست که میان اصفهان و پسر میگه من باید این مجموعه رو ببینم، نمیخوام نرسیده به اصفهان بریم توی یه قهوه خونه ای که من بتونم این سریال رو ببینم.
لی میجرز بود بازیگرش.
بله، لی میجرز بود و فرافاست.
بله.
خب این کار رو میکردم.
و بعد حالا اینا چجوری شد داستان و داستان نویسی؟
آمدیم اصفهان، بعد یه معلم داشتیم، دبیر داشتیم، آقای موسوی فرینانی،
دبیرستان حکیم صدر.
دبیرستان حکیم
صدر. که آقای طالقانی رئیسش.
بله، آقای طالقانی بود، آقای پوراعتدال بود، ناظممون. بعد اونجا آقای موسوی یک موضوع انشا داد برای امتحان، یه موضوع معمولی، مثلا فکر بکنید که چگونه می توانیم آدم بهتری باشیم، و موضوع دوم یک شعر از فروغ فرخزاد. و من یه داستان نوشتم که امروز عصر جمعه است و من مجله تماشا رو خریدم و خسته شدم، اصلا گیر کردم، کاری ندارم انجام بدم، و این حکایت بود. بعد هفته بعد وقتی آقای موسوی انشاها رو آورد، گفت خدایی کیه؟ بعد من پا شدم و گفت تو خیلی چاقی. من فکر کردم اینی که اینو نوشته آدم لاغریه.
چاق بودی؟
آره دیگه، الانم چاقم. بعد هیچی دیگه، داستان شروع شد. گفت تو باید بنویسی و من شروع کردم به نوشتن. نوشتن رو پاره کردن، نوشتن رو دور انداختن، نوشتن تا داستان بنویسن.
آقای خدایی، عادت‌های خاصی داریم برای نوشتن؟
بله.
میشه بگم؟
حتما موسیقی گوش میکنم. حتما باید موسیقی باشه.
چه موسیقی؟
داستان از میان شیشه از میان مهر رو در کتابی به همین نام،
من کتاباتون اینجا هست، اینجا
از میان
شیشه از میان مهر مجموعه داستان علی خدایی نشر چشمه.
بله
بله،
از میان شیشه از میان مهر رو با مجموعه که از موزیک فیلم های آنجلوپولوس بود و زاول برای من از وین آورده بود، نه از جشنواره تسالونیکی آورده بود، نوشتم.
مرحوم زاول قوکاسیان.
با اون فیلم نوشتم، ولی عمدتاً بنان گوش میکنم.
بنان
این مخملش، مخمل صدای اون کلمات من رو تلطیف میکنن.
خب بعد اینکه شعر داره و خوانده میشه
نمیفهمم دیگه، مثل یه صدا، مثل یه مه تو رو میگیره.
از بین ترانه های استاد بنان کدومشون رو، کدوم هاشو بیشتر دوست
دارم؟ من کاروانشون رو دوست دارم، بوی جوی مولیانشون رو خیلی دوست دارم، و هرچی پخش بشه میذارم روی تصادفی ترانه هاش پخش میشه و ادامه پیدا میکنه. داستانم که تموم بشم دوباره یعنی ادامه پیدا میکنه.
کی اولین بار این توصیف رو درباره صدای آقای بنان کرد؟ به درستی که گفت مخمل، یعنی واقعا آدم احساس میکنه داره مخمل لمس میکنه.
بله،
این حسیه که این صدا میده، چون صدا واقعا نوازشگره.
بله.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم شیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل به ویران من.
من بقیه کتاباتونم معرفی بکنم و اگه خواستین توضیحی هم بدین. شب بگردیم نشر چشم علی خود.
بله، این آخرین کتاب منه که چاپ شده، مجموعه داستانه و خیلی داستانهای درباره شبگشتنهای من رو داره و داستانهای دیگه.
آدمهای چهارباغ.
آدمهای چهارباغ رو من به صورت پاورقی در روزنامه اعتماد و روزنامه شرق چاپ کردم. داستان آدم هایی که در چهارباغ در دوره من بود، وجود داشتن و خیلی هاشون الان نیستن. مثلا فروشگاه هایراپتیان که اولین واکمن ها رو آورد در اصفهان، یا فروشگاه سعدیا که عتیقه میفروخت و همیشه میگفت این بشقاب ها مال سور فرانسه است و دست میکشید بهش. اونجا این کتاب رو دادم و یه قصه طولانی داره درباره خانم عادله دواچی، دواچی به یا دواچی به معنای کهنشور. این یه رسمی بود قدیما توی اصفهان که در هتل جهان اصفهان کار میکنه.
نزدیک داستان.
نزدیک داستان درباره چند تا نان فیکشنیه که نوشتم، به اصفهان و تهران و مشهد ربط پیدا
می‌کنه. یعنی اینا داستان نیست، واقعیتیه. بله. که روایت شده.
بله بله.
کتاب آذر.
کتاب آذر مربوط به آذره، مربوط به آذر همسرمه و اون شخصیت اصلیه. نمیخوام دربارش صحبت بکنم.
چرا؟
آذر همسرمه که دو سال قبل از دستش دادم، و من دو تا شانس تو زندگیم داشتم، آذر و اصفهان. حالا معتقدم که آذر اصفهان منه و اصفهان من آذره. برای همین من وقتی از پیاده رویام برمیگشتم تعریف میکردم برای آذر که کجاها رفتم، میگم من میدونم تو خلی ببخشید تو خلی و میری برای خودت میگردی ایس پیدا میکنی، ولی وقتی میای خونه اینا رو برای من تعریف کن. و من براش تعریف میکردم داستان یه خانواده است تو اصفهان و آذر اجازه داد که این کتاب به نام اون باشه.
اسم کتاباتون رو چجوری انتخاب میکنید؟
این چون ویژه آذر بود گفتم باید کتاب آذر باشه. تقدیم نکردم بهش، خواستم همیشگی باشه، اسم باشه، مثل اسم اصفهان. آذر ماهی هست که اصفهان توش متولد میشه، برج قوسه. اول آذر روز تولد اصفهانه، پس کتاب آذر همه چی معنی میده.
من این شانس رو داشتم که آذر خانم رو دیدم.
آره،
محبتشون و صمیمیتشون و واقعا فکر میکنم توی وجود شما دارن زندگی میکنن.
خیلی خوبه، با من هستم میشه، با من هست. آره،
راستش منم احساساتی شدم. خب تمام زمستان مرا گرم کن. این کتاب
این چاپ اول یا دومشه. بعد من آرزو داشتم که آقای ابراهیم حقیقی رو جلد کتاب منو بکشن. این مال آقای بهرام دبیریه، ولی این تمام زمستان کار آقای ابراهیم حقیقیه و من خیلی کیف میکنم
که مهمان ما هم در برنامه
بله بودن.
بودن بله بله
و من خیلی خوشحال شدم که تو برنامه شما بودن. آقای خدا بودن.
جالبه که رمان‌ها و داستان‌ها شهرها رو زنده نگه میدارن.
بله،
توصیفایی که شما از اصفهان کردین، آقای گلشیری کردن، آقای جعفر مدرس صادقی کردن، این شهر هر اتفاقی که براش بیفته اون بخشایی که توصیف شده مونده.
بله،
همون کاری که بالزاک با پاریس کرده، دیکنز با لندن کرده، داستایوفسکی با سن پترزبورگ کرده
و آقای احمد محمود
با جنوب کاره کرده. بله،
به خصوص بندر لنگه رو کاملا توی فکر کنم زمین سوخته است برای ما میسازه.
داستان یک شهر،
تو داستان یک شهر. خیلی. و آقای
اسماعیل فصیح.
اسماعیل فصیح، شما آقای احمد محمود و همسایه ها، آقای اسماعیل فصیح هم بذارید و زویا پیرزادم بگذارید. حالا شما از بالا که نگاه کنید آدم ها رو میبینید، این از مدرسه در میاد، این از تو کوچه میره، اون یکی داره میره سر کار و اتفاق ایجاد میکنه.
کارگردان بزرگ کشورمون، کارگردان بی نظیر کشورمون جناب آقای ناصر تقوایی هم یه مجموعه داستان دارن.
بله،
که توی جنوب اتفاق میفته و هشت داستان اگر اشتباه
بله
نکنه.
نکته ای که داره اینه که من وقتی که نزدیک شده بودم بهش، اول نمیدونم چه اتفاقی بود که درباره داستانهای آقای تقوایی رو میخوندم و ایشون اون اشاره میکنه که همینگوی وار مینویسد. همینگوی وار می نویسد یعنی کوتاه، موجز، تاثیرگذار. خب این اون نسلی هن که در اونجا وجود داشتن دیگه، مثل آقای صفدر تقی‌زاده، آقای نجف دریابندری.
این راز ادبیات ها که باعث میشه یه چیزایی رو انگار نگه میداره، حفظ میکنه و به آیندگان و آیندگان و آیندگان و آیندگان میده. شهرها تو داستانها میمونن، آدمها میمونن، مناسک میمونه، مراسم میمونه. یعنی ما مثلا وقتی که شرح زندگی من عبدالله مصطفی رو بخونیم انگار بر میگردیم بله. به پایان دوره قاجار رو داریم توش زندگی میکنیم بله. میبینیم تو همون کوچه ها دوباره راه میریم.
همینطوره، انگار تمام اون اتفاقها هنوز زنده اند، تمام اون اتفاقها انگار جلوی چشم تو دارن تکرار میشن. این شاید همون رازی باشه که
اصلا شما... درباره دیکنز میگن که با خوندن دیکنز میشه بیشتر و بهتر از یک انگلیسی که الان داره در لندن زندگی میکنه در لندن قرن 19 زندگی کرد.
همینطوره.
آی خدای من مدرسه که می رفتم این مسیر هر روزه رفت آمدم بود. هر روز
حکیم صنایعی می رفتی؟
من دبستان ناطق بودم، بعد حکیم صنایعی و بعد دوباره
منم اومدیم اصفهان حکیم صنایعی بودم و از اینجا همیشه رد می شدیم.
اومدین اصفهان، شما اصفهانی نیستید ولی خیلی به اصفهان علاقه دارید. چی توی اصفهانه که اینقدر بهش علاقه مند شدید و موندید؟
کشف یه چیزیه که میدونید تمام اصفهانی ها بلدن که وقتی به دنیا میان انگار یه واکسن آثار تاریخی بهشون زده میشه و دیگه هیچ اثر تاریخی رو در شهرهای دیگه چشمشون رو نمیگیره.
خیلی که میگین واکسن اثر تاریخی، ببینین ما محل ترددمون ببینین چه جاییه.
آره.
هر روز توی تاریخ و هنر و آثار تاریخی زندگی میکنیم. از رو پل خواجو رد میشیم، از روی 33 پل، پل الله وردی خان رد میشیم، از کنار این دیوارهای یک چند صد ساله رد میشیم و خیلی هم معمولی داریم این کار انجام میدیم.
برای اینکه واکسینه شدیم، وگرنه مثل توریستایی که میان نگاه میکردیم و مات میموندیم.
اینجا دیگه خیلی جای عجیبه.
آره دیگه، اینجا مرکز جهانه.
اینجا
مرکز جهانه، پر از زیبایی.
شما غیر از اصفهان چه جاهایی هست که دوست دارین برید؟ چه تاریخ و فرهنگایی رو دوست دارید ببینید؟
من رشت رو خیلی دوست دارم، روح مردم اونجا رو دوست دارم و این روح اجازه ابتکار به شما میده. من خب زندگی کردم اونجا، انزلی رو خیلی دوست دارم. بخشی از داستان‌های من از میان شیشه، از میان مه در انزلی می‌گذره. مناطق ترک نشین رو هم مثل تبریز، اردبیل، میانه، اینجاها رو خیلی دوست دارم. اصلا دلم می‌خواد که این زبان پدری من هست رو که دیگه کمتر صحبت می‌کنم بیشتر یاد بگیرم. اصلا انگار میرم به زندگی پدرم.
شما اصلیتتون مال کجاست؟
پدر من مهاجر بوده. پدر من مهاجر بوده و ولی هیچ وقت فکر نمی کنم که ایرانی بودن برای من خیلی مهمه. وقتی که راجع به تبریز فکر میکنم افتخار میکنم بهش، وقتی که راجع به رشت هم فکر میکنم همین احساسو دارم. این مناطق رو من خیلی دوست دارم و دلم میخواد که راجع به اونها بنویسم.
آی خدای باور کنید، باور کنید الان دلم برای بازار رشت تنگ شد، برای مرداب انزلی دلم تنگ شد، برای بله. قدم زدن و تخمه آفتاب گرد
سیمیچکا خوردن. میگن
بله. سیمیچکا. برای تبریز، برای مراغه، برای بله. اردبیل، برای جنوب، هر جا اسمش بیاد آخ چیکار کنی؟
بله. شما این شانس رو دارین که در تمام اینجاها ما نویسندگان درجه یکی داریم و همونطور که گفتید که میخواید برید شهرهای دیگه، خب با اونها اون شهرها رو میتونی کشف کنید.
پس من بیننده هامون خواهش میکنم که به ما بگن و هی به ما بگن که ما در واقع بیشتر دلگرم بشیم و بیشتر احساس دین بکنیم به شما و بیایم به شهرهای شما که نمیدونین چه افتخار بزرگیه برای ما. من فقط عکسمون هم اینجا بگیرم و را بیفتیم. این قصر منشی زیبا هم که برای ما این شیشه های زیباش، این حیات زیباش
بله.
موند و در خاطرمون حک شد.
بله.
خب این آماده بشه. من خدمت شما هستم. بله بله بله، اصلا عکس مال اینه که با هم باشیم. آماده؟ 3، 2، و 1.
نزدیک عیدم این بازار کفاشا خیلی شلوغ میشه، هم اول مهر، برای اول مهر، هم برای
مدرسه.
یه جهانگردی میاد اصفهان، فرید ریچاردز، 1932 فوت میکنه، اما نزدیک سالی که هدایت میاد اصفهان، اونم میاد اصفهان. بعد تعریف میکنه که در بازار وقتی که غذا میخورند یا چیزی مثلا آجیلی چیزی اینا، اضافه شو میاد پرت میکنن بالا، در نتیجه بهار این سقف‌ها پر از گیاه میشه. و یه تعریف خیلی قشنگیه که من همیشه احساس میکنم این بالا میشه گندم در بیاد، عدس در بیاد.
خب داریم به کلیسای وانگ نزدیک
میشه. آره این کلیسا خیلی قصه داره.
من جناب خدایی هر وقت میام اصفهان و اتفاقا جلفا بیشتر یه دوست خیلی 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 عزیزی من دارم که عجیب دوستش دارم و اصلا به نظرم یعنی اصفهان بدون اون برای من، یعنی برای من یه جوری یکی از سمبولای اصفهانه. بابک رجبی،
کباده کشی.
بله بله، کباده کشی و گبورکی گیری ورزش بکنی زودتر میمیری. بله.
آره تو فیلم شما بود.
بله.
آره آره، بابک رجبی خیلی ماهه،
خیلی. و اصلا نگاهی که داره، زندگیش، مدلش، رویارویش با هنر، با آواز خوندن، اصلا من الان دلم میخواد همینجا یکی از ترانه‌هایی که بابک با اون لهجه بی نظیر اصفهانی خونده، حالا یا اون
خوبه،
اصلا پخش بشه برای خوندن اون آهنگ تو فیلم.
اها.
از فرانسه اومد ایران، این آهنگو تو فیلم خوند و دوباره برگشت فرانسه.
براو.
و من واقعا دوست دارم هر چه زودتر دوباره بیاد ایران و بیاد اصفهان.
انشالله بیاد.
اصلا خواننده اصفهانه.
آره من خیلی از ترانه ها حالا بگیم ازش شنیدم که به خصوص یکی هست تو میدون نقش جهان که رفته بودیم میگرده و میشینه.
بله بله تو هم میدون جلفا هم خونده.
بله
بله تو میدون بله. جلفا زیاد خونده.
فوق العاده است، فوق العاده.
آقای خدایی این همین پیاده روی هاست، یعنی میدونید یه جایی زندگی کردن، قدم زدن، تأمل کردن به نظرم خیلی تأثیرش بیشتر از تون تون دویدن و زود زود نگاه کردن و گذشتن.
منظورت درنگ و تماشاست.
کلیسای وان
کباده کشی و گبوری گگیری، کباده کشی و گبوری گگیری، ورزش بکنی زودتر میمیری، ورزش بکنی زودتر میمیری. هالای لای لالای لای لالای لای هالای لای هالای لای هالای لای. تا بازی و فوتبال دستی و تناب بازی، تا بازی و فوتبال دستی و تناب بازی، تقلب نکنی دستو میبازی، تقلب نکنی دستو میبازی. لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای لالای لای. بابا رازی، ننه رازی، دوزه رازی، بوزه رازی، چه نیازی دیگه به داروغه و قاضی. ای بیا بازی، 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 ای بیا بازی.
آی خدایی چه کتابی میخواییم برامون بخونیم؟
یه کتاب ما قبل آخری که چاپ شده از من، آدم های چارباغه. حالا هم که توی چارباغ هستیم،
بله،
من فکر میکنم که مناسبت داره.
خیلی جالبه که توی چارباغ میخواییم آدم های چارباغ برای ما بخونیم. مجموعه داستان جناب علی خدایی و نشر چشمه. چی بهتر از این که با صدای خودتون آدمای چارباغ
رو بخونید.
بله اینجا خیلی مختلفه. بفرمایید.
خیلی ممنون. من باید عینکمو بزنم.
عینک دارین
ها؟ نه نه، عینک رو عینک.
آها عالی.
این عادتو دارم، ببخشید.
بسیار عالی. بله.
بخونم براتون.
بله بله.
یک کتاب بخش‌های مختلف داره، داستان‌های کوتاهه.
چه داستانی رو می‌خونین؟
آقای ابراهیم سپاهانی رو می‌خونم، یه بندش و یه پاراگرافش رو می‌خونم برای شما،
یه بخش
آخرش.
بله بله. بله.
همه چیز در آینه است. آبران از آینه می‌گذرند، وارد چارباغ می‌شوند، می‌روند آن سوی خیابان. چه بهار باشد و چه تابستان، ساعت کار کتاب فروشی سپاهانی 9 صبح تا 1 است و 4 تا 8 شب. مشتری های دیر آمده پشت ویترین نیستند، کتاب ها را تماشا می کنند، نگاهی به آینه می اندازند. پر است از کارتون های کتاب که از تهران رسیده و روی همه نوشته شده دروازه دولت، اول چارباغ عباسی، کتاب فروشی سپاهانی. کارتون‌ها که باز می‌شوند، کتاب‌ها که چیده می‌شوند، آقای سپاهانی و دخترش کتاب‌ها را در قفسه‌ها می‌گذارند. حالا همه در آینه‌اند. آدم‌ها از آینه بیرون می‌آیند و کتاب‌ها را برمی‌دارند و می‌روند در آینه روی نیمکت‌های چارباغ زیر نوری که از لای درختان می‌ریزد روی کتاب‌ها قصه‌ها را می‌خوانند تا خروس‌خوان چارباغ و بعد می‌روند می‌خوابند تا شب دیگر چارباغ.
واقعا قصه آدم‌های چارباغه، درسته؟
امیدوارم که این طور باشه، چون می‌دونین ما به تعداد آدم‌های اصفهان روایت از اصفهان داریم. این روایت من از اصفهان خودمه، از چارباغ خودم.
من دوست دارم بعد از شنیدن این بخش داستان واقعا به آدم‌های چارباغ کم نگاه کنم.
خیلی خوبه، با هم نگاه می‌کنیم. اصلا
آقای خدایی، اینم پل خاجو.
پل خاجو در این شب سرد زمستانی.
ولی حیف بود پل خاجو رو نیاییم.
درسته، پل خاجو خیلی، اینم خیلی قصه داره.
قصهش چیه؟
قصه تاریخی رو نمیخوام بگم، اما میخوام بگم که اون پایین همیشه عده‌ای جمع میشدن از قدیم و آواز میخونن.
هنوزم میخونن.
هنوزم میخونن. و انقدر این کار ادامه پیدا کرده که جمعه ها در این قسمت یه عده اصلا میان تماشا میکنن و میشینن که این ترانه ها رو بشنون.
خیلی هم میچسبه.
خیلی خوبه. خیلی خوبه.
خیلی.
و میدونی یه تفریح سالم هم هست. حالا که رودخونه خشک شده، به این بهانه مردم میان کنار رودخونه و آرزو میکنن که آب جاری بشه.
چقدر حیف شد که این رودخونه خشک شد.
یه نکته اینجا من دیدم برات بگم. گاهی وقتا که من از اینجا رد میشدم میرفتم، میدیدم که بعضی از خانوم ها نشستن و انگار دارن با آب حرف میزنن.
خب
اون موقع آب جاری بود و بعد از یکی از دوستان قدیمی پرسیدم، گفت رسمه، این یه رسم قدیمیه، میان کنار آب میشینن و غمهاشونو به آب میگن که آب ببره.
غمها رو به آب میگن که آب ببره.
که آب ببره، زندگیشون بدون غم باشه. و این خیلی خوبه، خیلی خوبه.
خب الان که این رودخونه خشک شده باید چیکار کرد؟
الان که این رودخونه خشک شده، چندین خبر چاپ شده که در رودخونه در این جای خشک طلسم و یا دعا پیدا شده، دعاهایی که نوشتن، و خب نشون میده که این آب چه کارها که نمیتونسته بکنه، غیر از زیبایی، غیر از کشاورزی، غیر
اصلا
از
زاینده بود دیگه.
بله.
زاینده رود.
یه چیز دیگه براتون تعریف بکنم. اینجایی که میبینیم آرمان تو فیلم گنج قارون خودشو میندازه تو آب.
همین جاها بود.
آره آره، میفته، داستان شروع.
بله، از آب میگیرنش
و نجاتش میدن،
میبرن خونه
تو خونه و قصه شروع میشه.
چه فیلم خاطره انگیزی. آی خدایی،
چقدر پرفروش بود.
بله. تو خیلی از رمانای مهمم زاینده رود حضور داره. درباره گاوخونی جعفر مدرس بله. صادقی گفتیم، کریستیان وکید آقای حسین بله. گلشیری، اصلا یه صحنه ای داره که روی این پلاز کاراکترها میشینن.
دقیقاً. آره.
و آب داره رد میشه، بی‌نظیر.
تابلوی خیلی قشنگی از خانم سمیلا امیر ابراهیمی هست که همه نشستن روی این پل، روی این پله ها و به آب دارن نگاه میکنن.
تو توی شب هول هرمز شهر
وجود داره.
بله
وجود
بله.
داره و میتونیم باز هم اگه فکر بکنیم پیدا بکنیم. من دو تا عکس اون طرف پل دیدم از خانم اینگ مراد.
بله.
میز چوبی، دو تا صندلی و دو تا آقا با کلا دارن به آب نگاه میکنن. بله. و احتمالاً چای میخورن. جمالزاده هم از اینجا صحبت میکنه.
کجا؟
توی سر و ته کرباس میگه آمدم اینجا و نیمکت هایی بود که من که قلیون میکشیدند و اینها و انقدی زغال ها ریخته بود روی این نیمکت که سوراخ سوراخ شده بود اونجا.
اینجا آخه میان کاهو میفروشن و
بله
بله.
یک فیلم داریم، یه فیلم کوتاه داریم مربوط به 1356.
بله.
که دو سه تا از آقایون اومدن رو پله ها نشستن و کاهوشون رو به آب دادن. آب کاهو رو میشوره.
عجب.
خیلی عکس زیبایی، خیلی فیلم زیباییه و من اون رو به صورت عکس یادگاری نگه داشتم. یعنی عکسش رو گرفتم و نگه داشتم.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سامونی گنچه